بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبارق، صفحه 415، سطر 8. الثانی انه لو کان الجسم بالمعنى المذکور الذي هو القابل للحركه فاعلا لها ايضا و هو واحد في جميع الاجسام لامت الحركه. بحث در این داشتیم که محرک نمیتواند همان متحرک باشد. علت قابلی که متحرک است با علت فاعلی که محرک است ممکن نیست یکی باشند. بر این مدعا دو دلیل اقامه شده بود. دلیل اول رو خوندیم، حالا دلیل دوم رو میخوام بخونیم. دلیل دوم اینه که همونطور که ما در ابتدای دلیل اول ثابت کردیم، علت قابلی حرکت همون صورت جسمی است، یا به تعبیر خودمون جسم به معنای صورت است، اون میشه علت قابلی یعنی متحرک. حالا اگر همون رو شما علت فاعلی حرکت قرار بدید، یعنی بگویید که عامل حرکت صورت جسمی است، با توجه به این که صورت جسمی در تمام اجسام وجود دارد و در تمام اجسام هم یکسان است و همچنین در تمام حالات برای اجسام این صورت جسمی حاصل است، با توجه به این لازم میاد که همه اجسام حرکت داشته باشند، اون هم در تمام حالات. این مهمه که در تمام حالات هم باید حرکت داشته باشند، چون تمام اجسام صورت جسمی رو دارند، در تمام حالاتشون هم صورت جسمی رو دارند، و چون صورت جسمی عامل حرکت به فرض ما که میگیم قابل حرکته، حالا شخصی میخواد بگه قابل به عامل یکیه، وقت لازمش اینه که بگه صورت جسمی فاعل حرکته، و اون وقت میگیم صورت جسمی اگر فاعل حرکت باشه لازمش اینه که همه اجسام به خاطر داشتن این صورت فاعل حرکت رو داشته باشن، در تمام حالاتم به خاطر داشتن این صورت فاعل حرکت رو داشته باشن، قهرن در همه حالات همه اجسام متحرک میشن، ما اصلا جسم ساکن نخواهیم داشت یا حتی برای یک لحظه هم، در حالی که این باطله. باطل است که ما هیچ جسم ساکن نداشته باشیم، همه اجساممون در همه حالات حرکت داشته باشند، این باطله. پس مقدم هم که فاعل حرکت همون قابل حرکت باشد نیز باطل است. توجه کردید قیاس به صورت یک قیاس استثنایی است. بطلان تالیش واضحه، استدلال نمیخواد، ولی بیان ملازمه لازم داره، لذا مرحوم الهاجی بیان ملازمه میکنه. قیاس به این صورته: اگر فاعل الحرکه و قابل الحرکه واحد باشد، یعنی همونی که قابل فاعل هم باشد، و به تعبیر دیگر اگر صورت جسمیه که قابل است فاعل نیز باشد، این مقدم، یلزم که همه اجسام در تمام حالات متحرک باشند، اینم تالی. ولی تالی باطل است، پس مقدم باطله. خب بطلان تالی عرض کردم، مشکلی نداره، روشنه. ملازمه رو باید اثبات کنیم، چرا اگر صورت جسمیه که قابل حرکت است فاعل حرکت هم باشد این لازم میاد، لازم میاد که همه اشیا در همه حالات حرکت کنن؟ جوابش اینه، چون که صورت جسمی علت است به نظر شما و حرکت معلول است، و وقتی علت وجود داشته باشد معلول هم وجود خواهد داشت، و فرض اینه که در همه اجسام و در همه حالات علت وجود داره، پس برای همه اجسام در تمام حالات باید حرکت موجود باشه، بنابراین ملازمه درست. بله، دوباره بفرمایید. بله دیگه، اگر شما علت قابلی رو همون علت فاعلی بدونید، علت فاعلی میشه علت تام دیگه، که علت قابلیش که هست، اون بقیه شرایط اینا همه هست، فقط حرف اینه که این صورت جسمی علت فاعلی باشه، با فرض اینکه بقیه باشن، یعنی علت قابلی هم موجود باشه، شرایط موجود باشه، مبانی مفقود باشه، که اینا مفروضه، اینا رو مفروض گرفتیم، فقط الان بحث اون در علت فاعلی است و الا بقیه چیزا هست، وقت علت فاعلی با اون بقیه چیزا زمین میشه، میشه علت تامه. علت تامه حرکت که موجود شد، خود حرکت باید موجود بشه. علت سوریقایی که تو همون خود متحرک هست دیگه، علت قایی هم هرچی هست، یعنی شما در جسمی که داره حرکت، همه اجسام داره حرکت میکنه، علت سوریشون خود همون صورت جسمی هست. علت سوری این چه؟ علت سوری حرکت، حالا اگه حرکت صورت و ماده داشته باشه، علت سوری میخواد، علت مادی میخواد، ولی اگه نداشته باشه نمیخواد. ما در علت تامه احتیاج به 4 تا علت داریم، ما در علت تامه احتیاج به 4 تا علت داریم، اگر شی طوری باشه که هر 4 تا درش تصویر بشه. مثلا عقول علت تامهشون فقط فاعله، یه چیزی دیگه نمیخوان. حرکت هم همینطور، حرکت ماده و صورت نداره، وقتی ماده و صورت نداشت دیگه نمیخواد بگید علت سوری حرکت و علت مادی حرکت. بله؟ علت قابلی یعنی اون متحرک. شما اول، من اینو مطرح کردم که رفتم دنبال صورت و ماده متحرک، شما گفتید نه خود حرکت رو میگم، وقتی گفتید خود حرکت رو میگم، گفتم حرکت ماده و صورت نداره. علت قابلی مال حرکته، اما حرکتی که قابلش ماده است، نه خودش ماده دارد. اون متحرک حرکت رو قبول میکنه، نه خود حرکت ماده داشته باشه و صورت داشته باشه. ما بحث در این داریم که علت قابلی حرکت، یعنی اونی که حرکت برش وارد میشه، متحرکه، علت فاعلیش باید چیزی باشد. اگر علت فاعلی رو همین متحرک قرار بدین، مشکل درست میشه. پس ببینید علت قابلی حرکت رو موجود مادی که متحرک قرار میدیم، نه اینکه مادهشو تو خود حرکت ببینیم. حرکت رو برای متحرک صورت بگیرید، برای متحرک صورت بگیرید. البته لزومی نداره اینطوری فکر بکنید، ولی اگرم فکر کنید اشکالی نداره. خب این مطلب رو توجه کنید. دلیلی که، دلیل اولی که دیروز خوندیم، اینو من دیروزم اشاره کردم، منتها دوباره میخوام تکرار کنم. دلیل اولی که ما دیروز خوندیم گفت اگر محرک عین متحرک باشد، حرکت منتفی میشود. این دلیل دوم میگه اگر محرک این متحرک باشد، حرکت عام می شود. اون میگه منتفی می شود، این میگه عام میشه. دیروز هم اشاره کردم نتیجه دو دلیل نگاه کنید درست مقابل همند. نتیجه دو دلیل یا تالی دو دلیل، تالی درست مقابل همند. اون اولی میگفت حرکت منتفی می شود، این دومی میگوید حرکت عام می شود. تالیا درست مقابل همه، ولی نتیجه که میگیریم همونه که محرک نمیتواند عین متحرک باشد. نتیجه در هر دو دلیل همینه، ولی تالی ها با هم تفاوت کامل دارن. نتیجه ها یکی هست، ولی تالی ها با هم تفاوت کامل دارن. صفحه 415 هستیم، سطر 8 از ثانی. انهو لوکان الجسمو بلمن المذکور، بلمن المذکور رو در جلسه گذشته گفتیم، الجسم به معنی سوره در خط 12 صفحه قبل داشتیم، الجسم به معنی سوره، یعنی علت قابله رو جسم گرفتیم به معنی صورت. حالا میگه لو کان الجسم و بالمعنی المذکور، یعنی جسم به معنی صورت جسمیه، الذی هو القابل للحرکه که ما دیروز گفتیم قابل حرکته، لو کان این جسم فاعلا لها ایزن، یعنی فاعل حرکت باشد، ایزن یعنی علاوه بر این که قابله، علاوه بر این که قابله فاعل هم باشد. خط بعد داره لعمت الحرکه، این لعمت الحرکه تالیه جواب لوه. ولی قبل از این که به جواب لو برسه این جمله مترزه رو میاره که و هو واحدون فی جمیع الاجسام، ضمیر هو رو برمیگردونیم به جسم به معنی المذکور که همون صورت جسمی است. و هو واحدون فی جمیع الاجسام، جسم به معنی مذکور در تمام اجسام واحد است. چرا واحد است؟ چون صورت جسمی خودش یه طبیعت نوعی است که در تمام اجسام مشترکه، یعنی یک نوع که اشخاص داره، اجسام هر کدوم شخصی از این نوع رو دارند، جنس نیست که اختلاف حقیقت داشته باشه، در همه اجسام به عنوان یک نوع وجود داره، لذا اختلاف حقیقت نداره، اختلاف شخصیت داره ولی اختلاف حقیقت نداره. لکون صورت الجسمیه طبیعتا نوعیه علا ما مر غیر مرتن، پس چون صورت جسمی نوعه و اشخاصش در اجسامه، پس همه اجسام در صورت جسمی واحدند، یعنی صورت جسمی برای همشون یکسانه. خب این یک صورت جمله معترضه بود که وحدت صورت جسمیه رو در کل اجسام ثابت کرد. حالا تالی رو ذکر میکنه، لعمت الحرکه فی لعمت الحرکه تو جمیع الاجسام، حرکت همه اجسام رو شامل میشود و این مهمه، فی جمیع الاحوال، چون در تمام احوال صورت جسمی هست، پس در تمام احوال هم باید جسم حرکت کند. ولی تالی باطل است به ضروره، به ضروره یعنی بالبداهت، دیگه احتیاج به استدلال هم نداره، اما ملازمه بیان میخواد، لذا میگه بیان الملازمه، ملازمه بین مقدم و تالی بیان میخواد، اینه که وجوب و وجود المعلول حیث وجدت العلت التامه، هر جا علت تامه یاب شد واجب است که معلول یاب شود، و فرض اینه که علت تامه همه جا هست، علت تامه اگر علت تامه حرکت صورت جسمی باشد همه جا هست، پس واجب است که معلول همه جا باشد، حیث وجدت العلت التامه. الا ما هو المفروض من کون الجسم به ما هو جسمون علتا للحرکه، به همون نحوی که فرض شده، بنابر اون چه که فرض شده، که اون چه که فرض شده بود این بود که جسم به ما هو جسمون علت حرکت است، یعنی به ما صورت نوعی، به ما صورت جسمی دارد علت حرکت است، یعنی صورت جسمی علت حرکته، و این صورت جسمی علت تام است و همه جا هست، پس همه جا باید حرکت باشد. و الی هذا الوجه اشار مصنف به قولش و امه، ضمیر امه برمیگرده به معلول، و امه یعنی امه المعلول، معلول حرکت، یعنی حرکت عام میشود، همه اجسام رو فرا میگیره و همه اجسام دارای حرکت میشن. اگر لو اتحدت العلتان، کلام خواجه این بود، لو اتحدت العلتان، اگر علت فاعلی و قابلی هر دو یکی باشند، یعنی محرک و متحرک یکی باشه، اما یعنی معلول عام می شود، حرکت عام می شود. خب استدلال دوم هم تمام شد. این قیل بر هر دو استدلال اشکال می کند. این اشکال رو من دیروز اشاره کردم و جواب دادم. مستشکل اینطور میگه، میگه شما معتقدید که طبیعت علت حرکت است، صورت جسمی را علت حرکت نمی گیرید، صورت جسمیت رو قابل حرکت میگیرید نه فاعل حرکت، ولی طبیعت رو فاعل حرکت میدونید. همین دوتا اشکالی که شما در فاعل بودن صورت جسمی گفتید، همین دو اشکال رو ما در فاعل بودن طبیعت میگیم. اگر بخواد طبیعت علت باشه، فاعل باشه برای حرکت، همین دو اشکال لازم میاد. اشکال اول این بود که صورت جسمی امری ثابت، اگر او را علت قرار بدی علت می شود ثابت، وقتی علت ثابت شد معلولش هم میشه ثابت، وقت لازم میاد اولین جزء حرکت ثابت باشد و از بین نرود، وقتی اولین جزء حرکت از بین نرود جزهای بعدی هم نمیاد، حرکت محقق نمیشه. این دلیل اول بود. طبیعت هم همینه، طبیعت هم یه امر ثابت و مستمره، مثل صورت جسمی میمونه، اونم از بین نمیره تا وقتی این شی این ذاتو داره، این طبیعت هم داره. پس اینجا هم باید بگید که علت علتی ثابت، و مادامی که علت ثابت است معلول ثابت است، و معلولش هم جز اول حرکته، پس جز اول حرکت ثابت میماند، جزهای بعدی نمی آیند، بنابراین حرکت در هیچ جا تمام نمی شود. این همون استدلالی بود که شما برای رد فاعل بودن صورت جسمی گفتید، حالا همون استدلال ما برای رد فاعل بودن طبیعت میشه. این اشکال دومی هم که امروز خوندیم اونم وارد میشه. بنابر قول شما، شما طبیعت رو علت فاعلی میدونید برای حرکت، باز میگیم که این طبیعت همه جا هست، در همه اجسام هست، در همه حالات هست، پس علت همه جا هست، در نتیجه معلول هم باید همه جا باشه. بنابراین حرکت عام می شود، یعنی در همه اجسام حرکت حاصل می شود، در تمام حالات هم حاصل می شود. همون مطلبی که در صورت جسمی گفتید ما در صورت نوعیه می شود. بعد مستشکل بعد از این که هر دو اشکالی رو که ما در فاعل بودن صورت جسمی گفتیم در فاعل بودن طبیعت جاری کرد، این مطلب رو میگه. میگه اگر جایز است که طبیعت علت حرکت باشد، پس جایز است که صورت جسمی هم علت حرکت باشد، چون دو تا مثل هم شدن دیگه. و اگر جایز نیست که صورت جسمی علت حرکت باشد، پس جایز نیست که طبیعت هم علت حرکت باشد. هر چی در طبیعت بگید در صورت جسمی میگیم، هر چی در صورت جسمی بگید در طبیعت میگیم. شما اگر صورت جسمی رو فاعل ندانید، طبیعت هم باید فاعل ندانید، و همچنین اگر طبیعت رو فاعل بدانید باید صورت جسمی رو فاعل بدانید، چون اشکال مشترکه. این اشکالیست که انقیل میگه تا به جوابش برسیم. فانقیل کل الوجهین، هر دو دلیلی که برای نفی فاعلیت صورت جسمی اقامه کردید منتقض است به طبیعت، منتقض است به طبیعتی که فاعل حرکات طبیعی است. طبیعت رو من قبلا شاید چند بار توضیح دادم. طبیعت در اجسام بسیطه همون صورت نوعیشونه، اما در اجسام مرکبه طبیعت عبارت است از قوه ای از قوای صورت نوعیه. مثلا در انسان که جسم مرکبه، طبیعتش نفسش نیست، صورت نوعی انسان نفسه، اما طبیعتش نفس نیست، بلکه طبیعتش قوه ای از قوای این نفسه. می توانید بگویید طبیعت انسان اون صورت نوعیه بدنشه که در بدن حلول کرده. صورت نوعیه بدن انسان میشه طبیعت انسان. چه قوه ایست از قوای نفس، نه خود نفس، چون خود نفس حلول نمی کنه. خب عامل حرکت همین طبیعته، چه در اجسام بسیطه چه در اجسام مرکبه. این همه تون قبول دارید. وقت هر دو دلیلی که شما بر نفی فاعلیت صورت جسمی آوردید، هر دو دلیل نقض میشن به طبیعت. اما دلیل اول نقض میشود به طبیعت، زیرا که طبیعت امریست مستمر و باقی، کل جسمیه، یعنی مثل صورت جسمیه. همونطوری که صورت جسمی امر و مستمر باقی بود و به خاطر همین هم شما دلیل اول رو تنظیم کردید، طبیعت هم امر و مستمر باقی است و دلیل اول درباره طبیعت هم تنظیم میشه. و نتیجه میده که طبیعت هم نمیتواند فاعل حرکت باشد. و اما ثانی، یعنی اما دلیل دوم نقض میشه به طبیعت، فلعنها موجودتون فی الاجسام کهیه ایزن. لعنها یعنی طبیعت در همه اجسام موجود است، کهیه یعنی مثل صورت جسمی ایزن. همونطور که صورت جسمی در همه موجوده، طبیعت هم در همه موجوده. پس اگر فاعل بودن صورت جسمی باعث عمومیت حرکت بشود، فاعل بودن طبیعت هم باعث عمومیت حرکت میشود. یعنی همون محضوری که توی فاعل بودن صورت جسمی داریم، همون محضور در فاعل بودن صورت نوعیه و طبیعت داریم. این دوتا نقض رو مترز وارد کرد، انقیل وارد کرد. فلو جازه رو سرسف می‌نویسیم، هنوز دنبال انقیله، ولی نتیجه گیری از هر دو نقضیست که وارد کرده. الان که سر صد نوشته نشده، آدم فکر میکنه نتیجه گیری از امثانیه، در حالی که نتیجه امثانی نیست، نتیجه عمل اول و امثانی هر دو با همه. اینطور میگه فلو جازه، معترض داره میگه فلو جازه که طبیعت علت حرکت باشد، فلیه جز که صورت جسمی ایزن علت لها، یعنی علت حرکت باشد. از اون طرف این لم یه روز که صورت جسمی علت حرکت باشد، لم یه روز که طبیعت علت حرکت باشد. یعنی اگر طبیعت را علت حرکت میگیرید، باید صورت جسمی را علت بگیرید، و از اون طرف اگر صورت جسمی را علت نمیگیرید، طبیعت هم باید علت نگیرید. چرا؟ چون هر دو مشترکن، هر دو یکسانن، حکم هر دو هم باید یکسان باشه. پس نقض وارد شد، هر دو دلیل هم با این نقض منتقض شد. جواب از اولی جواب میدند که طبیعت امریست مستمر، ولی حالتی بر این طبیعت عارض میشه که اون حالت مستمر نیست، و طبیعت با اون حالت عامل حرکت میشه، یعنی با همراهی امر غیر مستمر عامل حرکت میشه. اون امر غیر مستمر وقتی تموم شد، حرکت تموم میشه. وقتی اون امر غیر مستمر در قطعی از حرکت تموم شد، اون قطع هم تموم میشه. توجه کنید، توضیح بدم. طبیعت این سنگ اگر حالت خروج من الحیز طبیعی پیدا کند، عامل حرکت می شود. اگر در جای خودش باشه که حرکت نمی کنه. سنگو تو همون جای خودش گذاشتیم، در زمین قرارش دادیم، در یه جایی که آرام بگیره قرارش دادیم، خب این حرکت نمی کنه. در صورتی حرکت می کند که از حیز طبیعیش خارجش کنی. این حالت اگر زمیمه شد به این طبیعت، اون وقت این طبیعت اقتضای حرکت می کنه. طبیعت ثابته، اما این حالت ثابت نیست. این حالت وقتی تمام شد، یعنی خروج از حالت طبیعی، خروج از حیز طبیعی، اگر خروج از حیز طبیعی تمام شد و سنگ رسید این پایین، حرکت کلن تمام میشه. و اگر این حالت نسبت به قطعه اول حرکت تمام شد، از بالای مثلا طبقه دومی سنگو ولش کردیم آمد پایین، یک طبقه آمد پایین، این یک طبقه که آمد پایین، این حالت خروج از حیز طبیعی به این اندازه تموم شد. نسبت به طبقه بعدی حالت خروج از حیز طبیعی هست، نسبت به طبقه قبلی تموم شد. خب نسبت به طبقه قبلی که تموم شد، طبیعت دیگه عامل حرکت نمیشه، اون حرکت از بین میره. چون طبیعت با این حالت عامل بودند، حالا این حالت از بین رفت. وقتی این حالت از میرم، جز علله از میرم، جز علله که از میرم معلوم که حرکت از میرم میره. پس اون قسمت از حرکت که از طبقه اول تا طبقه، از طبقه پشتوان به طبقه دوم بود تا طبقه اول، اون قسمت از میرم، وقتی اون قسمت از میرم، قسمت بعدی حرکت میتونه بیاد. آخه اشکال اول این بود که قسمت اول حرکت که از که ثابت میمونه، دیگه اجازه نمیده قسمت دوم حرکت بیاد. الان معلوم شد قسمت اول حرکت از بین میره، چون علتش از بین رفته. علتش طبیعت تنها نبود که باقی بماند، بلکه علتش طبیعت بود به علاوه اون حالت. اون حالت نسبت به طبقه دوم از بین رفت. پس حرکتی که در مقابل حرکت دوم در مقابل طبقه دوم قرار گرفته بود و انجام شده بود اونم از بین رفت. وقتی اون قسمت از حرکت از بین رفت، قسمت بعدی میتونن بیان، پس حرکت تعاقب پیدا میکنه. در صورت جسمی، خود صورت جسمی تنها میخواست عامل حرکت باشه و هیچ عوض هم نمیشد، از بین هم نمیرفت. اما در صورت نوعی یا در طبیعت، طبیعت تنها عامل حرکت نمیشه، طبیعت علاوه اون حالت عامل حرکت میشه. وقت مجموعه وقتی علت شدن و یه جزه از این مجموعه رفت، علت میره، این حالت از بین میره، پس علت از بین میره. اگه این حالت کلا از بین رفت، حرکت علتش رو از دست میده و از بین میره. اما اگر کلا از بین نرفت، قسمتی از بین رفت، خب همون قسمت حرکت، حرکتی که معلول است و در همون قسمت واقع شده، اون از بین میره، حرکت های بعدی پشت سرش میاد. نمیدونم تونستم توضیح بدم یا نه. بله مطلب راحته. قلنا الجواب عن الاول اینه که طبیعت ورا امر مستمره، لکن طبیعت لیست به ذاتها تنهایی علت حرکت نیست، بل اندکونها به حال من الاحوال، بلکه وقتی که حرکت با حالتی از احوال هست و همراه با اون حالته، میتونه عامل حرکت باشه. اون حالت چیست؟ کل خروج عن الحیز طبیعی مثلا. خب وقت این خروج مستمر نیست، این خروج مستمر نیست. درسته طبیعت مستمر بود، ولی این خروج مستمر نیست. وقت طبیعت تنها علت نشده، طبیعت با این خروج علت شده، و این خروج چون مستمر نیست، علت مستمر نمیمونه. وقتی علت مستمر نمون، معلول هم مستمر نمیشه. وقت ممکنه قسمتی از معلول بیاد و از بین بره، قسمت بعدی معلول دوباره بیاد، به این ترتیب حرکت تحقق پیدا کنه. این کل خروج عن الحیز طبیعی مثلا، هم کاف آورده هم بعدش مثلا آورده، پیداست که طبیعت فقط این حالت رو ندارد، بلکه حالاتی دارد که این حالت رو به عنوان مثال داریم میاریم. آیا طبیعت در فرض حرکت حالاتی دارد که این یکیشه یا نه؟ طبیعت مطلقا بدون فرض حرکت حالاتی دارد که در حرکت حالتش این است. دقت میکن چی از میکنم؟ چون این عبارت ایشون نشون میده که ما راه‌های مختلف برای حرکت دادن طبیعت داریم. یکی از راهاش خروج عن الحیز طبیعی است، یکی از راه‌ها اینه. راه‌های دیگه هم داریم، در حالی که راه دیگه نداریم برای حرکت طبیعی، نه برای حرکت قصری. حرکت قصری ارادی حرف دیگه است. برای حرکت طبیعی حالتی نداریم جز همین حالت خروج از حیز طبیعی. این حالت باید باشه تا حرکت انجام بشه. پس چرا این حالت رو به عنوان مثال ذکر میکنه؟ عنوان مثال ذکر کردن نشون میده حالات دیگه هم هست. جواب اینه که طبیعت حالاتی دارد، یکی از حالاتش این است به عنوان مثل، و همین یک حالت هم عامل حرکت می شود. پس طبیعت حالات مختلف دارد، به عنوان مثال این حالتش رو ذکر می کنیم، و این حالتی که به عنوان مثال ذکر کردیم حالتی است که عامل حرکت می شود. نه بین عوامل حرکت این رو مثال زدیم و ما عوامل حرکتی دیگر هم داشته باشیم، بلکه از بین حالاتی که برای طبیعت اتفاق میفته، این حالت رو به عنوان مثال انتخاب کردیم که این حالت، فقط همین حالت عامل حرکته. اگر یه وقتی تونستیم برای حرکت طبیعی علت دیگری غیر از این حالت پیدا کنیم، اون وقت میگیم این حالت به عنوان مثال آمده، یعنی گفته شده عوامل حرکت متعددن، مثلا یکیش این عامل. ولی ظاهراً این نیست. عامل حرکت طبیعی فقط یکیه و اون خروج از حیز طبیعیه. بنابراین همون توجیه اولی کردن توجیه خوبیه. حرکت سیب یعنی شما بگید حرکت در غیر عین، حرکت در غیر عینو بله اون درسته که اگر حرکت عینی باشد عاملش فقط خروج از حیز طبیعی است، حرکت طبیعی رو دارم عرض میکنه. اما اگر حرکت کیفی و کمی باشه نه، عاملش خروج از حیز طبیعی نیست، عامل دیگه داره. اینم توجیه خوبی شما فرمودید که خروج از حیز طبیعی به عنوان مثال بیاد فقط برای حرکت عینی، که چون حرکتی که ما بحث میکنیم فقط حرکت عینی نیست، پس عاملش فقط خروج عن الحیز طبیعی نیست، بلکه خروج از حیز طبیعی به عنوان مثال انتخاب شده، زیرا که حرکت عینی به عنوان مثال انتخاب شده. اینطور هم معنا کنید خوبه؟ اون ترم که اول عرض کردم خوبه. و عن ثانی، جواب از دوم اینه، گفتی طبیعت مثل صورت جسمیه در همه اجسام موجوده. میگیم بله در همه اجسام موجوده، ولی طبیعت ها که مختصرشون یکسان نیست، طبیعت ها اختلاف دارند. صورت جسمیه در همه اجسام یکسانه، اما طبیعت در همه اجسام یکسان نیست. طبیعتی که در جسم انسانه غیر از طبیعتی است که در سنگه، غیر از طبیعتی است که در درخت و امثال ذالک. طبیعت ها یکسان نیستن، پس ممکنه مقتضاشون یکسان نباشه. یه طبیعتی اقتضا کند حرکت رو، یه طبیعتی نسبت به حرکت لا اقتضا باشه، یه طبیعت هم ممکن اصلا سکون رو اقتضا کنه. پس چون طبیعت ها مختلفن، لازم نمیاد که همه اجسام به خاطر داشتن طبیعت حرکت داشته باشن. بله صورت جسمی واحده، اگر علت حرکت صورت جسمی بود همه اجسام به خاطر داشتن صورت جسمی واحد، یعنی واحده به نوع، حرکت خواهند کرد. اما طبیعت ممکن نیست، مخالفه، پس ممکنه اجسام فرق کنند. و انسانی یعنی جواب از نقض ثانی این است که انها یعنی طبیعت ولو موجود است در جمعی اجسام مثل صورت جسمی میمونه، همونطور که صورت جسمی در همه اجسام موجوده اینم در همه اجسام موجوده، لکنها مختلفه، مختلفتن فیها، لکنها مختلفتون فیها، لکن این طبیعت فیها یعنی در اجسام مختلفند، به خلاف صورت جسمی که در همه اجسام یکسانه. صورت جسمی در همه اجسام یکسانه، ولی طبیعت در همه اجسام یکسان نیست. پس مقتضای صورت جسمی همه جا باید یکی باشه، اما مقتضای طبیعت لازم نیست یکی باشه. بنابراین اگه در یه جا طبیعت مقتضی حرکت شد، لازم نیست در بقیه جا مقتضی حرکت باشه. پس استدلال دوم به وسیله طبیعت نقض نمیشه. خب دو تا جواب دادیم، یکی از نقض اولی که از نقض دوم، خواجه هم این دو جواب رو داده. و هازا معنا قول خواجه که گفته به خلاف طبیعت مختلفه، این اشاره است به جواب از نقض دوم. گفته المستلزمه للحرکه فی حال، یعنی فی حال خاصه، این اشاره است به جواب از اول. دیگه ظاهرا لازم نیست توضیح بدم. شما میفرمایید که هیچ جا علت فاعلی با علت قابلی جمع نمیشه. بنابراین چرا ما در حرکت این بحث رو مطرح کردیم؟ این بحثی که هیچ جا باقی نمیشه، چه خصوصیتی در حرکت هست که ما در حرکت مطرحش کنیم، در جای دیگه مطرحش نمی کنیم؟ این فرمایش شماست. ببینید ماده و صورت علتن برای مرکب، علت قابلی مرکبن، علت فاعلی مرکب هستند. فاعل یعنی سازنده مرکب، نه موجد مرکب. دقت می کنید؟ عرض می کنم نسبت به نه اصطلاح خارج نمیشم. ببینید اینو دارم عرض می کنم، چون علت مادی و صوری، علت مادی و صوری نه شرکت الهی نیستن. اینا ماده و صورت سازنده مرکبند، یعنی اگر فاعلی به ماده وجود دهد، به صورت وجود دهد، این دوتا مرکب رو میسازن. دیگه برای ساختن مرکب لازم نیست که فاعلی مرکب رو بسازد، کافیست که فاعل این ماده رو بسازد، اون صورت رو بسازد، ترکیبم ایجاد کند. دیگه لازم نیست مرکب رو جدا بسازد، مرکب به توسط همین ماده و صورت ساخته میشند. این ماده و صورت در اینی که علت قابلی هستند برای ساختن مرکب، نه برای وجود مرکب، و علاوه بر این که علت قابلی هستند، علت فاعلی هستند. این مطلبی که من عرض میکنم میرداماد در قبس دو از قبسات کامل توضیح داده، علت داخلی رو اینطور گرفته که حالت فاعلی برای سازندگی دارند، نه حالت فاعلی برای وجود. حالت فاعلی برای سازندگی دارند. نه اون علت اون علت فاعلی که شما میگید نمیگم، علت اصطلاح خارج نشدم. ببینید هم علت قابلی هم علت فاعلی، منتها علت فاعلی، علت فاعلی برای اون، نه علت فاعلی برای وجود. علت فاعلی برای سازندگی مرکب واقعا علت فاعلیه برای سازندگی مرکب. بله نه تمام العله است، ماده و صورت با هم. بله ماده و صورت با هم، ماده و صورت با هم، هم علت قابلی هم علت فاعلی با هم دارم عرض میکنم، نه تنها تنهاش جز علیل است. درسته بله. ماده و صورت با هم معلول اون فاعلن که عقل علت جسمند، علت سازندگی جسمند دیگه، اجزا جسمند، همین دیگه. هم چون اجزاند پس میشن علت قابلی، چون سازندند پس میشن علت فاعلی. پس این اینطور نیست که همه جا علت قابلی با علت فاعلی جدا باشند. بله علت و معلول نمیتونه یکی باشه، علت و معلول هیچ جا نمیتونه یکی باشه، اما علت فاعلی با علت قابلی نمیتونه یکی باشه، نه نداریم. ما در همین مثالی که عرض کردیم علت فاعلی قابلی یکیه، پس حق داریم، پس حق داریم در باب حرکت بگیم آیا علت فاعلی قابلی یکی است دو تاست. یعنی شده دیگه، یعنی شده دیگه، شما میگید نمیشه، من چی داره بگم میشه، در شده دیگه. بله قبس دوم از قبسات این مطلب مطرحه. بله ببینید علت و معلول نمیتونه جمع بشه، اشتباه نکنید، علت و معلول نمیتونن با هم جمع بشن مگر حیثشون رو دوتا کنید، عالم و معلوم. عالم و معلوم حیثش دوتاست. این چون خود مثلا فرق وقتی من علم به خودم دارم، هم عالمم هم معلوم، این میگن دوتا حیثیته. من به حیث این که خودم رو پیش خودم حاضر دارم میشم عالم، به حیث این که پیش خودم حاضر هستم میشم معلوم. اونجا حیثیت رو متعدد میکنن. در علت و معلول هم باید حیثیت متعدد باشه. این آدم به حیث نفسش میشود طبیب و معالج، به حیث بدنش که مریض شده میشه مریض و متعالج، یا نسبت به نفس حیثیت رو فرق میکنه یا چیزا فرق میکنه. ولی در علت و معلول این تفاوت رو میارن. اما در علت قابلی و علت فاعلی به این بیانی که من کنم احتیاج نداره حیثیت رو مختلف کنی. بحث در علت فاعلی و علت قابلیه، نه بحث در علت و معلول. علت و معلول به هم جمع نمیشن مگه حیثیت رو متفاوت کنید. اما علت قابلی با علت فاعلی چه بده جمع بشه؟ اینجا جمع شده. بله بله از همون حیثی که علت قابلی است از همون حیثی که علت فاعلی است هست دیگه. اینطوریه، همین ماده و صورت از همون حیثی که علت قابلی است علت فاعلی هم است. از همون حیثی که جز، ببینید هر جز این نسبت به کل همینه، تنها علت ماده و صورت نیست، هر جز این نسبت به کل هم سازنده کله هم علت قابلی. هر جز این نسبت به کل همینه، اختصاص به ماده و صورت هم نداره. شما کل رو چطوری میسازید؟ از اجزا میسازید. اجزا کل رو قبول میکنند، کل رو میسازند. روشنه؟ مثل این که اولین بار رو برخورد بکنید سخت، سخت قبولش میکنید و الا یه خورده تکرار کنید عادی میشه، باطل هم باشه قبولش میکنید، تکرارش کنید قبول. بله کل رو قبول میکنه، صورتش خودشه، ماده صورت رو قبول میکنه، درسته؟ اون کار نداریم، من ماده و صورت رو با هم میگم، ماده و صورت با هم کل رو قبول میکنه، کل رو هم میسازن، ماده و صورت با هم ها. بله ماده صورت رو قبول میکنه، ولی ماده و صورت با هم چی رو قبول میکنه؟ کل رو قبول میکنه.
شما هم کله.
بله درست همین دیگه، نه جزئی به علاوه جزئی، حیث جزئیات فراموش نکنید، جزئی به علاوه جزئی کل رو قبول میکنه، کل رو هم میسازه، هم قبول میکنه هم میسازه. اون که عرض کردم از اول عرض کردم فاعلی باید ماده رو به وجود بیاره، فاعلی باید صورت رو به وجود بیاره. علت بعیده، فاعل علت بعیده، علت مباشر برای کل کیه؟ این دو تا جزئن که روشنه. شما میفرمایید باید یک علتی بیاد ماده رو بسازه، یه علتم به صورت بسازه، این که درسته، قبول داریم. از اول من عرض کردم علتی فاعلی میاد ماده رو میسازه، علت فاعلی میاد صورت رو میسازه، بعد که این دوتا ساخته شدن، این دوتا کل رو میسازند. کل رو میسازند؟ نه خود کل که نیستن، که دوتا جز اند.
باشه مجموع که با هم جا شد کل میاد.
نه خود کل نیست.
شما مثلا فقط دست شما مثلا علت شماست،
علت مرکبه نه سازنده. ببینید نمیخوام بگم علت فاعلی یعنی ایجاد کننده است، سازنده است، مرکب با اجزا ساخته میشه، نه اینکه اجزا ایجاد میکنن مرکب رو، وجود میبخشن به مرکب، این نخواستم بگم. وجود رو اون فاعل داده به این ماده و به این صورت، بعد این ماده و صورت موجود دارن وجود میدن به مرکب، بگید وجودم میدن اب نداره، یا بگید مرکب میسازن. هر کدومش جزء العله است، ولی مجموعه رو عرض میکنم، مجموعه علته. ماده جزء العله است برای مرکب، صورت جزء العله است برای مرکب، ولی مجموعه علت است برای مرکب. علت قابلی هم است، علت فاعلی هم است. حالا مطلب روشنه، شما یه خود فکر کنید حلش میکنید ان شاء الله.
اینجا صورت
بله من صورت رو علت فاعلی نگرفتم، صورت و ماده رو هر دو علت فاعلی گرفتم با هم دیگه، نه صورت تنها رو. صورت تنها برای ماده برای علت فاعلیه، شریکت العله است نه علت فاعلی، اما صورت و ماده با هم علت میشوند برای معلول، برای مرکب. عرض میکنم اینو قبسط میرزما تو قبسط گفته، چرا اشتباه کرده؟ شما باید یه مقدار فکر کنید ببینید آیا مطلب درست یا غلطه. صرف این که تا حالا به ذهن من برخورد نکرده نمیشه که غلطه، معنوس نیستید باش، بعد یه خورده دربارش فکر کنید، معنوس باشید قبولش میکنید. نه برای صورت جسمی حالت مختلف ندارید شما. بله صورت نوعی اصلا جنسش مخالفه، این دیگه توضیح نمیخواد. صورت نوعی در انسان با صورت نوعی در شجر فرق میکنه، ذاتش فرق میکنه، نمیشه گفت چرا فرق میکنه. خب اون شجر این انسانه. در اشکال اول شما صورت جسمی رو مطرح کردین، صورت جسمی رو همراه کردین با حالتی، نه صورت نوعی رو. ها صورت جسمی رو با حالت ما طبیعت در اونجا اشکال اول صورت نوعی رو که همون طبیعت همراه کردیم به حالتی، شما میفهمید صورت جسمی رو همراه کن به حالتی، ما الان فرمایش شما رو در پنقلت مطرح میکنیم. کل رو همین دوتا میاد دیگه، میشه قابل. ماده و صورت کل رو قبول میکنن، یعنی کنار هم جمع میشن صورت کل رو میپذیرن، صورت کل رو، نه صورتی که به ماده حلول میکنه، اون نمیگم، اما صورت کل رو میپذیرن. تحلیل ذهنی
شما در مسئله درست
فنقلت. این انقلت اینطور میگه، میگه که شما در جواب از نقض اول گفتید طبیعت به تنهایی عامل حرکت نگیر، طبیعت رو به زمین میگه اون حالتی که عبارت از خروج از حیز طبیعی است با زمیمه او علت بگیر. ما هم گفتیم درسته. حالا به شما میگیم که شما هم صورت جسمیه رو به تنهایی علت حرکت نگیرید، صورت جسمیه رو با اون حالت خروج از حیز طبیعی زمیمه کنید، مجموعه رو بگید علت حرکت. وقت حالت خروج از حیز طبیعی این حالتی است که مستمر نیست. درست صورت جسمی مستمره، ولی این حالت مستمر نیست. پس علت شما مرکب، علت مرکب می شود از دو امر که یکیش مستمره یکی مستمر نیست. همون امری که مستمر نیست باعث می شود که جزء اول حرکت که آمد از بین برود، جزء دوم بیاید و در نتیجه حرکت تحقق پیدا کنه. همون جوابی که شما در طبیعت دادید همون جواب رو هم ما در صورت جسمی میدیم. این انقلته. فانقلت فلیکن الجسمیه ایزن مختزیتن به حالن، یعنی فلیکن صورت جسمیه ایزن، یعنی مثل صورت نوعیه، مثل طبیعت، مختزیتن یعنی مختزیتن للحرکه به حالن، یعنی در صورتی که یه حالت خاصی برای صورت جسمی باشه. که طبیعت، چنانچه طبیعت هم همینطور بود که وقتی حالت خاص میگرفت عامل حرکت میشد، ولو تنهایی عامل حرکت نبود. شما در صورت جسمی هم همیف بزنید. جوابی که ایشون میده اینه که این خلاف فرضه، این خلاف فرضه، ولی اشکال نداره شما در صورت جسمی هم یک بزنید. فرض ما این بود که صورت جسمی که قابل الحرکت است همون بشه فاعل الحرکه. ما قابل الحرکه رو میخواستیم فاعل الحرکه قرار بدیم، گفتیم اشکال داره. قابل الحرکه چی بود؟ قابل الحرکه صورت جسمی بود، نه صورت جسمی به زمین این حالت. پس فاعل فاعل حرکت هم باید صورت جسمیه باشد، نه صورت جسمیه به زمینه این حالت. شما که در فاعل صورت جسمیه رو زمینه می کنید، از فرض بیرون رفتید. چون وقتی صورت حالت رو در صورت جسمی اضافه کردید، معنیش اینه که فاعل عبارت از صورت جسمی است به زمینه حالت، در حالی که قابل این نبود. قابل فقط صورت جسمی تنها بود. شما فرضتون بود که قابل فاعل یکی باشه، الان قابل فاعل دو تا کردید. قابل عبارت شد از صورت جسمیه، فاعل عبارت شد از صورت جسمیه به زمیمه حالت، و این از فرض بیرون رفتنه. ولی ما قبول داریم شما حالت رو زمیمه کنید به صورت جسمیه، بگید که صورت جسمیه با این حالت مجموعاً میشوند علت فاعلی. ما قبول میکنیم، حرفی نمیزنیم. ما ادعامونه که همونی که قابل است نمیشه فاعل قرار داد، ولی شما قابل رو یه چیزی به زمین میکنید بگید حالا شد فاعل. ما ایراد نمیگیم، قبول میکنیم. قلتو فلیلزم خلاف الفرض. اون گفت فلیکن، اینم میگه فلیلزم. اون فلیکن صیغه امر رو به کار برد، اینم صیغه امر به کار میبره، میخواد همراهی کنه با این قلت. قلتو فلیلزم خلاف الفرض، زیرا مفروض اینه که صورت جسمی، یعنی صورت جسمی به ماهیت جسمیتون، نه به ماهیت به حالین. به ماهیت جسمیتون علت حرکت باشد. الا ما اشر نیلی، الا ما اشر نیلی، یعنی قبلا گفتیم قابل حرکت فقط صورت جسمی است، فاعل حرکت هم باید فقط صورت جسمی باشه. همونی که قابله همونو میخواد شما فاعلش کنید. قابل عبارت بود از صورت جسمیه، نه صورت به علاوه حالت. فاعل هم باید صورت جسمی بگیرید، نه صورت جسمی به علاوه حالت. و الا، و الا یعنی اگه فرضمون این نبود، و الا اگه فرضمون این نبود، فلا نم نه جوازهو. جوازهو ضمیرش برمیگرده به اون کونی که از فلیکن فهمیده میشه. در انقلت یه فلیکن داشتیم تا آخر، این یه کونی از این فلیکن فهمیده میشه اینطور: کون الجسمیت مقتضیتا للحرکه به حالن. این کون الجسمیت مقتضیتا للحرکه به حالن از فلیکن تا آخرش فهمیده میشه، ضمیر جوازهو به اون کون برمیگرده. و الا یعنی اگر از فرض بگذاریم، اگر از فرضمون بگذاریم، ما من نمی کنیم جواز چنین کونی را، که صورت جسمیه با زمینه حالت مقتضی حرکت شود. اینو ما من نمی کنیم، قبول می کنیم. کیفه چگونه رد کنیم این کون را در حالی که کون الجسمیه به علاوه طبیعت حالتی از احوال جسمیته، مثلا در خارج این حالت وجود داره، یعنی این صورت جسمیت در این جسم با این طبیعت همراهه، همین صورت جسمیت در جسم دیگه با طبیعت دیگه همراهه، و این همراه ها هستند که باعث اختلاف حرکت میشن. یکی ممکنه صورت جسمیش مقتضی حرکت بشه چون طبیعتی که همراهش مقتضی حرکت است، یکی دیگه مقتضی صورت جسمیش مقتضی حرکت نیست به خاطر اینکه همراهش مقتضی حرکت نیست. پس ما همراه برای صورت جسمیت داریم، حالا فرض کنید خروج از حیز هم نباشه، خود همون طبیعت، خود همون طبیعت همراه میشه با صورت جسمیه. طبیعت ها مختلفن، همراهان صورت های جسمی مختلف میشن، اگرچه صورت های جسمی در همه جا یکسانه ولی همراهاشون مختلفن، و همین اختلاف همراه باعث میشه که بتونیم بگیم در بعض اجسام صورت جسمی مقتضی حرکت است، در بعض اجسام مقتضی حرکت نیست. توجه کنید مرحوم لاهیجی این در این کیفه خیلی هنرمندانه بحث کرد، علاوه بر این که داره نقض اول رو جواب میده، نقض دوم هم داره جواب میده. نقض دوم این بود که طبیعت در همه اجسام موجوده، جواب داد بله در همه اجسام موجوده منتها بالاختلاف. حالا در اینجا میگه که اگر صورت جسمیه که در همه اجسام بالاتفاق موجود است همراهش کنی با صورت نوعیه، همراهش کنی با طبیعت، همین صورت جسمیه که در تمام اجسام متفق بود با گرفتن همراه در تمام اجسام مختلف میشه، همین صورت جسمی مختلف میشه چون همراه داره، همراهش هم مختلفه. توجه میکنید نقض دوم هم یه جوری کاری کرد که آخه این اشکال انقلت فقط مربوط بود به نقض اول و جوابی که ما از نقض اول دادیم، کاری به نقض دوم و جواب از نقض دوم نداشت. ولی مرحوم لاهیجی با آوردن کیفه و کون جسمیت آخر این رو مربوط به نقض دوم هم کرد، یعنی اگر چون طبیعت ها مختلفند، اگر حالت منظم به صورت جسمیه رو همین طبیعت بگیرید، چون طبیعت ها مختلفن صورت های جسمی هم مختلف میشن، اگرچه صورت جسمی به ذاتشون مختلف نیستن ولی به واسطه این همراه مختلف میشن، و وقتی مختلف شدن میتونن مقتضاهای مختلف پیدا کنند. یعنی شمایی که معترض هستی در نه تنها نقض اول ما رو میتونی جواب بدی، نقض دوم ما رو میتونی جواب بدی، ولی در هر دو صورت از فرض بیرون رفتی، که نقض اول رو جواب بدی که نقض دوم جواب بدی از فرض بیرون رفتی. این کیفه با کون الجسمیه میخواد بیان کنه که اینطور نیست که صورت جسمیت همیشه تنها باشه، صورت جسمیت میتواند با حالتی همراه باشه، حالا اون حالت میخواد خروج از حیز طبیعی باشد یا اون حالت میخواد صورت طبیعی باشه، صورت نوعیه باشه، طبیعت باشه. قال شیخ و پشتفا بخونم تا یه جا برسونمش. بذارم بلی جلسه بعد، بذارم جلسه بعد تموم شویم.